أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطاهرين. رسیدیم به فصل ششم این کتاب، فصل بسیار قوی و در این حال کم حجمی است. عنوان بحث از فرهنگی که برای ویرانی است. منظورمونم ویرانی از مبانی فکری فلسفی است، نه اعتباری و اخلاق. من متن رو میخونم، آروم آروم روش شما عنایت داشته باشید. یکی از نکات دقیقی که در روح مدرنیته خوابیده است و جلوه های مختلفش رو ما باش روبرو هستیم همینه که دائم در ویرانی است، چه ویرانی غیر چه ویرانی خود. ولی متاسفانه اسمش رو ویرانی نمیگذاره، برای همین آدم غافل میشه، زود متوجه نمیشه. این که همون جلسه اولم عرض کردم، زبان نقد مدرنیته باید درست تدوین بشه تا وقتی که اون اسمش میذاره پیشرفت، ما زود اغفال نشیم که این آیا واقعا پیشرفته یا اسمش پیشرفته، اما هی تخریب گذشته شیست. جمله که نمیاد بگه من دائم گذشته ما تخریب میکنم چون جنسم تخریبه، میاد میگه پیش را اون زبانی که بتونه نقد بکنه که این واژه پیشرفت حقیقتا پیشرفت نیست. این یه زبان خاص. متن اینه: انسان ها میتوانن کنار هم زندگی کنند و با هم تفاهم داشته باشند و زبان هم دیگر رو بفهمند. همه اینا باید بحث بشه، به شرطی که در وهم معرفتی گرفتار نباشند. چرا؟ و در معرفت خود راه به حقیقت برده باشد. زیرا چرا که در وهم معرفتی واقعیتی خارج از تخیلات انسانها در میان نیست که نقطه مشترک تفاهم گردد. خوب دقت کنید، مثلا ما میگم آقا این صندلی ها اینجور بسازیم، چرا؟ خب من که اینجور قشنگه. خب یکی دیگه واقعا میگه نه اینجور قشنگ نیست، اینجور قشنگه. خب اونم اصرار داره اونطور بسازه. سومی میاد میگه که نه، خب حالا که بناس بر اساس خیالات ما ساخته بشه اینطور قشنگه. این که میگن اگه یک واقعیتی که این حقیقت هست در خارج مد نظر نباشه، هر میلی منطقی جلوه میکنه. خب حالا انسانها به اندازه میلهاشون متفاوتند. به قول آگوستینوس میگه که موهای آدمی را میتوان شمرد، موهای آدمی را، ولی میلهای آدمی را نمیتوان شمرد. حالا شما حساب کنید اگه یه چیزی نباشه به عنوان حقیقت در خارج که انسانها در درجات مختلف نظر به این داشته باشن، خب حالا پس نظر به خارج حقیقی ندارن، وهم میاد وسط. وهم معرفتی یعنی هیچ کس در هیچ چیز تفاهم نخواهد داشت. دوه مبناش دنبال کنیم. فرماد که خب حالا این جمله که من دوبار تا حالا وعده دادم، هنوزم وعده میدم تا انشالله یه روز روشن کنم، به لطف الهی زبان همدیگرم وقت نخواهیم فهمید. اصلا امروز هیچ کس زبان هیچ کس رو نمیفهمه الا انبیا و اولیا و مؤمنین واقعی. چرا؟ برای اینکه زبان فکر است دیگه. هر زبانی زبان فکر است. خب اگه این فکر هیچی باشه، فکر وهمی باشه، وقتی وهم من زبان من را بهش اشاره میکنه، یعنی زبان من به وهم من اشاره میکنه. وهم من که ناکجا آباده. خب شما میخوای با این زبان به چی برسی؟ چیزی نیست که بخوای بهش برسی. اینجاست که امام رحمت الله علیه بارها می‌فرمودند اگر انبیا در یک جا جمع بشن اختلاف ندارن. چرا؟ چون همشون نظر به واقعیت‌هایی که عین حقیقت هست دارن. مبنای عجیبی است. حالا بعداً به امید این ما اینا را نمی‌گم که عزیزان بعد صد صد چش مباحثه کنن. اینه که بگیم که چرا که در وهم معرفتی واقعیتی خارج از تخیلات انسان در میان نیست، که آن واقعیت نقطه مشترک و تفاهم قرار گیرد. نا و کجا آباد وطن هیچ کس نمیتواند باشد، حتی وطن اون که دنبالش است که اصرار کند به حرفای خودش. دارد به کجا اصرار میکنه؟ یه شاعر فرانسوی خیلی زیبا میگه، میگه که یک عمر یک زندگی ساختیم، ولی چون خواستیم اسباب کشی کنیم به آن زندگی، دیدیم سراسر خیال بود. یعنی این زندگی مدرنست. حالا باید با دقت نگاه کنیم آدم هی، ولی خب هم اسباب کشی کنیم نمیچی نیست. باید جای دیگه میگه جام زرین زندگی در دنیای ما جام زرین زندگی خیالات من بود. دوباره مبناشا دقت کنید، من شما که در اون کشفی نیستیم که خود کارمون را ببینیم وهمه، اما در اون بصیرت عقلی میتونیم باشیم که عقل ما راه نمایی میکنه که وهمیه. دوباره دقت کنید به عرض من، شما این ورش رو بگیرید. اول مثلا خدا رو مردم چطوری میدونن؟ مردم نهاتش کلی تلاش میکنن یه آره یه خدای هست. خیلی طول میکشه که واقعی ترین واقعیت را خدا بگیرن. تمام هست موجودات هم به هست خدا بگیرن. مگه اینجور نیست؟ مگه هست موجودات به هست خداست؟ خدا عین هستی است که همه هست از اون دیگه. اما آدم تو تئوری میگه آره، اما بعد دیوارو هست میبینه دیگه. این کار میبره که وقتی نگاه میکنه همه چیزا منتقل به هست مطلق بشه، هیچ هستی استقلالی برای هیچ چیزی قائل نشه. خب مگه کار نمیبره؟ درسته که واقعی ترین واقعیات هست مطلقه، اما این کار میبره تا آدم منتقل بشه. تو مسئله معرفت هم همینطوره. شما و ما ممکنه اول همین سه که ولدی ما بگوینا معرفت دیگه، ما همین هاست دیگه، واقعیت همین هاست که ما فکر میکنیم. اما وقتی که اومدین سازمان عقلی قضیه را تنظیم کردید، آروم آروم در بصیرت هم بهش میرسید. سازمان عقلی نیست، دو چیز واقعیت داره، یکی خدا که عین هستی و یکی من که عین بندگیم.
من در عین بندگی فقط هستم، خدام در عین ربوبیت و عبودی و معبودیت هست. دلایلش هم مفصله. به طور نسبتاً آروم تو اون کتاب فرزندم این چنین باید بود، هی زاویه‌های مختلفش باز شده. از نظر فلسفی هم تو برهان صدیقین باید عزیزان کار کنه. خب حالا با این میام هی نگاه میکنیم، خب ما حالا داریم رو چی میتنیم؟ ما میام تو خیالات خودمون میتنیم. در کف هر یک اگر شمعی بودی، اختلاف از گفتشان بیرون شدی. آن یکی دستش به خرطوم افتاد، گفت او را نابدانستش نهاد. آن یکی دستش بر پشتش رسید، آن بر او چون تخت خود آمد پدید. خود فیله را چرا اینا بر اساس خیالات خودشون کورمال کورمال میکردن؟ این خب حالا بیرون که اومدن همزبان بودن یا مخالف هم بودن؟ مثلا همزبان نبودن، اون میگفت تو نمیفهمی، اونم گفت تو نمیفهمی، هر دوشون هم درست میگفتن، که اون که میگفت اون نمیفهمی درست میگفت، اما این که فکر خودش میفهمه اینجا اشکال داشت. حتی خدا به ملائکه گفت شما نمیفهمی. ملائکه ها زمون بستا گفتن خب ما نسبه و به حمدک، نحنو نسبه و به حمدک و نقدس لک، ما که تسبیح تو را میگیم، تقدیس تو را میگیم، پس ما باید خلیفه باشیم. گفت بقیه شما تسبیح خودتون را میبینین، اما علم آدم الاسماء را نمیبینین. یعنی ملک بالاتر از ملک نیست که حضرت حق فرمودن اینی علم و مالا تعلم و من یه سنم شما نمیدونی. بعدم ملائکه را به آدم فرمود که انبئهم به اسمائه، ذاتشون رو بهشون نشون بده. بعدم گفت علم اقول لکم اینی علم و غیب السماوات، نگفتم من یه سنینم که شما نمیدون. علم و ما تبدونه و ما تکتون، همون هم که نشون میدی نمیدونید. ملک چرا مشکل کجاست؟ مشکل همینجاست که ملک اون چه که داشت رو میدید، اون چه نداشت رو نمیدید. بعضی عرفا میدونن که وسط کار بهشون میگن عارف نیمه کاره، عارف کال. عکس روی تو چو در آینه جام افتاد، عارف از خنده وی در طمع خام افتاد. طمع خام یعنی دید عجب، مژده بده مژده بده، یار پسندید مرا، انگار من خیلی خوب شدم، دارم یه چیزایی میبینم. فکر کرد همینا که میبینه کافیه، اون چه میدید که غلط نمیدید. کشف ابراهیمی نداشت وجود مقدس حضرت ابراهیم. اول نور چی را دیدن؟ ستاره، جلوات غیبی باطن عالم، تمام این عالم مزمین رو غیب شدیدن. ابراهیم وارث که گفت خب این که همش نیست، علم آدم الاسما میخواست. بعدش قمر، انوار قمر را دید، باطن نفس خودش را، نفس انسان به وسعت هستی است. بعد بازم دید این که همش نیست. بعد باطن عقل را دید، ملکوت و جبروت را دید، خیلی جلو اومده است. هیچ عارفی تا اینجا نمیاد، همون دم ستاره را که میبینه میگه دیگه ما رسیدیم به علائمیه. بازم گفت این که همهش نیست. اینی وجه تو وجهی للذی فطر از تماما، مقام غیب مطلقی که منشأ همه حقایق است میخوام. به ما هم گفتن که چی؟ به ابراهیم وسودون باشه. این روحی که آدم ناکجا آبادها بشه واقعیت با واقعیت جدا میشه. هیچ کس نمیتواند باشد، وقتی که ناکجا آباد وطن هیچ کس نمیتواند باشد، تا دیگری را به آن وطن دعوت کند یا بر سر آن به توافق برسند. نمیشه آدم ها به توافق برسند، دروغه. فقط بر اساس توحید احدی میشه به توافق رسید. وگرنه شدت و ضعف داره. هر کس به اندازه‌ای که در نور احدی توحیدی قرار داره با بقیه‌ای که در این وادیان یه یگانگی حس میکنه. اینو میگن تفاهم حقیقی، همدلی، همسخنی، دعوت به سکنای همدیگه. خیلی عالی است. کشندن مؤمن باید در دیدار مؤمن، قلب المؤمن عرش الرحمن دیگه، دعوتت میکنه، میگه بیا تو قلب من، یعنی در موتن سکنای من بیا. یعنی در این دیدار مؤمن، یعنی به در خونه عالم نگاه کنی. چرا؟ دعوت به سکنای عالم است. چرا؟ اینکه عالم با عالم بقا ارتباطه، عالم واقعی اینجوری. لذاست که گفتند فرهنگ غرب برای ویرانی است. خیلی روش فکر کنید، چون به واقعیتی نظر ندارد تا در صدد ارتباط با آن باشد، بلکه تخیلات و توهمات است که برای آن تمدن تکلیف معلوم میکنه. من میگم طرف گفت، اسماعیل گفت حاضرم قربانی بشم تا ابراهیمیت ابراهیم بمونه. بندم واقعا همچی احساس دارم، حاضرم قربانی بشم تا این جمله مشخص بشه برای بشریه. خیلی کار میبرد. اینجور نیست که فکر کنید این جمله را میفهمد نسل جدید و روح جدید میتونه بفهمه. خیلی باید خودشا بکشه و قربانی ها باید داده بشه. قربانی یعنی نفی خود برای اثبات یک حقیقت. میگه که بله فرهنگ غرب برای ویرانی است. عجله نکنید بگون فهمیدم تموم شد. تلاش کنید که مواظب باشید که یهو نمیفهمید. چون به واقعیتی نظر ندارد تا در صدد ارتباط با آن باشه. به کجا نظر داره؟ به هیچی. آخه وقتی به هیچی نظر داره چی هم میخواست ثابت کنه؟ هیچی که ثابت شدنی نیست. هی تغییر تغییر تغییر. و تخیلات آنچنان از جنس تخیلات مگه این نیست که می آید و می رود؟ و این یعنی ویرانی بعد از ویرانی. اگه شما یک چیزی را بر اساس تخیلات ساختید، خب مرکز ثبات این چیز چیه؟ این تخیلات است. حالا این تغییر میکنه؟ خب نه تغییر میکنه. عنایت به فرمان دقیق. بعدن خیلی ما زحمت برامون پیش میاد اگه اینا روشن نشه و بخواید شما سوال از ما بکن. من یخته اذیت که میشم گاهی تو همین جلسه به این جهت است که بعد یه یهو میاد اولم سوال میکنم. یعنی اگه ما اینا ما را وردارن قشنگ یه دیگه آب جوش درست کنن، ما رو فرو کنن تو این دیگه آب جوش درنن، خیلی برامون راحت تر است تا بدون مقدماتی که گذرونده ازمون سوال کنن. واقعا اذیت میشه چون هیچی نمیتونیم بگیم، نمیدونم هم چه کار کنیم دست اینا. نه، این اگه حل نشد شما تا آخر عمرتون از این جهت دیگه جوابی از ما نتونید، نمیتونید بگیرید. بنده خودم رو میگم دوباره دقت کنیم. میگه دخل تخیل ما به ازاش بر اساس تخیله. آقا اگه این ساختمان من بر اساس تخیل ساخته باشه، خب حالا جنسی که این ساختمان ریشش کجاست؟ پرسپکتیوش، آرشیتکتش، مبناش چیه؟ تخیلش. خب این تخیل که پایدار نیست. وقتی تخیل پایدار نیست، این جهانی که بر اساس این تخیل ساخته شده است ما به ازاش ریخته است به هم، این جهان میمونه یا نمیمونه؟ حتما نمیمونه. به هر معنا که بگی، به هر معنا که بگی، این که میگم چه وسعت بدیم چه جزئی بحث کنیم میرود. این یعنی ویرانی بعد از ویرانی. خوب دقت کنیم، ویرانی در زبان توهم تفاهم. خیلی جمله خوبی. بزرگترین مشکل من شما در دنیای مدرن است که نمیتونی با هم حرف بزنی. چه سخت‌تر از این میشه تو دنیا؟ کسی دیگه با کسی حرف نمیتونه بزنی. ویرانی در زبان تفاهم. شما مثلا دقت کنید، نه با روایت میخونید، نگاه حرف با شما میزنه، نوره، نور مقام بقاء اهل البیت حرف میزنه. چه حرفای پایداری که باش زندگی میسازید. حالا شما مثلا 6 ساعت میشینید مثلا حرف فلان سخنران رو گوش میدید، بعد این فردا هیچی ندارید، حافظه دارید تو حفظ دونه، اما بعد میبینید یه حرف از معصوم میشنوید میشه زندگی. حتی به شرطی که رسیده باشیم که خیالات اصالت ندارد، یه بقایی داریم که با عالم بقا باید ارتباط پیدا کنیم. معصوم مقام تمکن در بقاست، تمکن در بقا. بعضی عرفا هم هستن در یه بقایی میرن اما در تلونند، یعنی گاهی در حالت بقا گاهی میان بیرون، نمیتونن که در مقام ستر و استحکام حضرت رب العالمین باشن. خودشون هم حرفشون همین سا، یعنی تقریبا عرفا همیشه دلواپس اینن که این تمکن پایدار نیست، تلون، میگن مقام تلونه، یعنی گاهی حالشون خوبه گهی چی میگه گفت که چی، گهی در بر پشت پای خود نبینیم، یکی گهی بر تارم اعلا نشینیم. یکی پرسید از آن گمگشت فرزند که در چاه کنعانش ندیدی، اما بوی پیراهنش را از مصر شنیدی. چطور شد اون که نزدیکتر بود گهی به گفته حال با برق جهان است، گهی پیدا و دیگردم نهان است، گهی بر تارم اعلا نشینیم، گهی بر پشت پای خود نبینیم. البته این غیر مقام اسمت شریعتشون است، در مقام شریعتشون در پایداری است، ولی احوالاتشون فرق میکنه. خودشون میفرمان، خودشون میفرمان، ما حتی پیغمبر امام صادق میفرمان که گاهی آیات را مستقیم از خدا میگرفتن، گاهی از جبرائیل میگرفتن. یعنی اون وقتی که از جبرائیل میگرفتن آخرش واسطه وسط هست. بعد از رن فرمان وقتی که از خدا میگرفتن به شدت تو راوی سوال میکنه که چرا گاهی روایت که گاهی در تاریخ داریم پیامبر وقتی وحیش میاد فشار بهشون میمه، تو حالت خلسه میرفتن، به طوری که اون قاطری که یا اسبی که روش نشسته بودن شکمش تا نزدیک زمین میمد از فشار. ما اینا نمیفهمیم چه، ولی بعض موقع خیلی راحت یه مرتبه تأمل میکردن گفتن برادرم جبرائیل چنین گفت. بعد حضرت صادق فرمودن که اون وقتی که فشار زیاد بود وقتی بود که بیواسطه بود، وقتی که عادی بود وقتی بود که با واسطه جبرائیل بود. فرق میکنه این زبان تفاهم که ما نمیتونیم دیگه با هم حرف بزنیم، یکی از موضوع امروز دنیای نقد مدرنیته است. این جملات جملات من نیست و اینا اصطلاحات امروز تفکر نقد مدرنیته است که میگه یکی از کارهایی که مدرنیته کرد زبان گم شد. همین کتاب بسیار خوب آقای دکتر داوری، شاعران در اسرت، اصل هست مال باز هایدگر است. حالا دوستان گنگاهی مثلا شما اسم هایدگر زیاد داری، خب خیلی نبوغ عجیبی داشت از این آدم، خود آخر نبوغ باید استفاده کرد. این جمله مال آقای هایدگر که در دنیای مدرن شاعران در اسرت هست. انصافا آقای دکتر داوری خیلی خوب این مسئله رو در این دنیا ما پرورنده، شاعران در اسرت، قابل زبانی که باید آدم ها دیگه با هم حرف بزنن، زیباترین زبان شعر دیگه، شعر از همه ابعاد انسان با آدم حرف میزنه. حالا شاعرها دیگه نمیتونن حرف بزنن، بقیه میتونن بشنون، بقیه هم نمیتونن بشنون، اصلا دیگه گم شده. شاعران در اسرت هم میخوام بگم هر کلمه به کلمه اینا جا بحث داره. ویرانی در زبان تفهم، ویرانی در اخلاق. گاهی من توصیه میکنم که ای کاش این کلاس اخلاقات بیشتر تعطیل میشه، اینو کلاس اخلاق مدرنی تست، کلاس اخلاق لیبرالی تست، کلاس اخلاق محمدی صلوات الله علیه کم. یعنی تا کلاس اخلاق شما رو نبرد در روح بقا عزم ایجاد نمیشه. نمونش هم که شما زیاد دیدین، طرف اخلاقی است متدین است، اما تو عمل نه، هم حریص است به دنیا، هم متکبره، هم حسوده، واسه اخلاقا به چه دردی خورد؟ و اینکه اینا که نمید طرف ساحتش رو عوض کنه، مطلب رو اوورد پایین، خودش که نرفت بالا. چرا؟ برای که در نگاه مدرنیته داره به همه اینا نگاه میکنه. خیلی مشکله. میگن گفتیم تو اون کتاب نگاه به مدرنیته از نظر توحید که سیاهه بچه را بغل کرده بود که آروم بشه، به نازش میکرد، این بچه نگاه میکرد به این سیاهه گریه میکرد، یک بهش گفت بشکل خودتی بذاریش زمین آروم شه. خودت اینجوریست، اینجوریست. خیلی وقتا این بحث جایگزینی شبه قدسی تو اون خوندین انشاءالله چیه آنگاه که فعالیت های فرهنگی پوچ می شوند، یه بحث داریم شبه قدسی، یعنی همه چیزش قدسیست ولی به آسمان بحث نمی کنه. یعنی مثلا شما این مشکل سعودی ها به خصوص دقیقا همین است. کما زیاد این فکر سعودی خیلی به اصطلاح به غرب نزدیکن، خب ریشه انگلیسی هم دارن دیگه، اینا بیشتر اروپایی هم تا دینی. برای همین هم شما این چیزی به نام این که این قالب قلب دارد توی این فرهنگی نیست، ریشه هم در جای دیگه داره. تاریخ ها نگاه کنید، در تاریخ اهل سنت داریم که یه جوانی میشسته بود تو مسجد با حال داشت عبادت میکرد، خلیفه دوم رسید شلاق و کشید تو سره، میگه اینقدر زدش که از دست زیر دست و پاش درش بوردن. گفتن این کارا چیست؟ نماز داخل خونه برو، نماز یه قالب است، این که باید تو حال و احوال و معنویت اینا چیه؟ این ریشه از اونجا سا که اهل البیت همه تلاشش این است که قلب مسئله از طریق این قالب روشن بشه. بعضی ها اصلا از قالب نمیخوان بگذرن. خب تمام غرب همین است، غرب از شما نمیخواد که دینداری نکنی. جمله رو یه بار دیگه عرض کردم، میگه البته همینطور که مثلا یه شهر پارک میخواد تا دکورش درست بشه، مسجد هم میخواد تا دکورش درست بشه. یک مؤسسه بود به نام سازمان به نام آقای شریعت مداری تأسیس کرد بعد از جریان 15 خرداد و تبعید امام. شاه هر وقت میخواست که مهمانهای مذهبیش بیاره کجا میبرد؟ قم توی اینجا. خب شاه حتما شریعت مداری و این مؤسسه را میخواد. امام تحریم کرده، یعنی کتاب میداد، دین میداد، قرآن میخوند، ولی کلا تحریم کرده. این تحریم یعنی چی؟ یعنی این پوشش هست برای پنهان کردن حقیقت. وی اخلاق در ویرانی در تعقل. دلم میخواد خیلی یه روزی با هم بحث کنیم که این عقلی که امروز عقل است، این بی عقلی است. عقل اونست که جمع‌بندی برای ارتباط با احد باشه. حالا هر عقلی که ما را به این جمع‌بندی نرسونه حجاب عقل است. روش انشاءالله خودتون یه بحث داریم به نام عقلها و شهودها انگار اسمشه. اونجا عقل منطقی، عقل ریاضی، عقل منطقی، عقل بحثی، عقل فلسفی، عقل حکمی، عقل قدسی. مثلا شما ممکنه که خیلی ریاضیاتش خوب باشه ولی عقل نداشته باشه. کدوم عقل نداره؟ عقلی که بتونه متصل بشه. ممکنه فلسفهش خوب باشه ولی عقل نداشته باشه. عقل نداشته باشه. کدوم عقل نداره؟ عقل قدسی. عقل قدسی فوق العاده عقل است. میدونم مشکله ما یکی از وظایفی که برای خودمون قائلیم که اگه خدا کمک کنه بتونیم محققش کنیم، روشن کردن عقلی که ما توی روایات داریم. عقل روایات که عقل قدسی است، اگه درست نشون داده بشه دو وقت معلوم میشه چقدر فاصله داره با عقلای حتی فلسفی. عقل فلسفی رو من مخالفش نیستم، اما خدا نکنه که عقل فلسفی بخواه بگه من چی؟ من همه کارم، نحن نسبح و بحمدک و نقدس لک. این همون میشه ملائکه، نهایتش ملائکه است. خیلی چیزا رو نمیبینه عقل فلسفی. عاقل و داناست اما نیست. نیست عقل حکمی یعنی چی بودن خودش در مقابل خدا؟ نیست. نیست شیطون فقط برای همین بدبخت شد. شیطون چون نیست بودن خودش ندید، نتونست ادامه حیات بده. گفتن سجده کن، سجده یعنی خدا نیست کن دیگه، نکرد. در یک عقل، در ویرانی در تعقل و ویرانی در یک دل شدن انسان ها. و به همین جهت در این فرهنگ کسی دیگری را درک نمی کند و همه از هم بیگانه. بحثش اینجا نیست، ولی محال است همدلی حقیقی در بین همسرها و فرزندها و پدر و مادرها و فرزندها با پدر و مادرها پیش بیاد منهای عقل توحیدی و قدسی. اینها کاسبهایی هستن که کنار هم به تفاهم رسیدن. اومد زن و شوهرها شرکت تعاونی با کردن، تعاونن این اداره رو اداره کنیم. ایثارن و اینکه هر کس مستقرق خانواده باشه، در خانواده یک هسته توحیدی است و همه باید در ازای این خانواده خود را نفع کنن، این خیلی فرق میکنه. همه حتی ندارم از تو خانواده مذهبی گم شده است. گم شده است این که چرا؟ برای این که یه عقل اومده است وسط، عقل کاسب کارانه. عقل کاسب کارانه، عقل این که اون چه مفید است خوب است، نه اون چه حق است خوب است. حق است یا مفید است، اون کسی بگونه چه فرقی میکنه؟ ناخودآگاه وقتی پای مفید اومد وسط، پای معنی میاد وسط. اما حق که اومد وسط، پای نفی من میاد وسط. اینا ریزکاریاییست که گاهی پیش میاد. جمله رو با هم میخونیم. یعنی در حادثه غرب و غربی شدن، گوشها و زبانها تغییر کرده و این فرهنگ طوریست که نه تنها همه گفته ها به گوش همه نمیرسن، کار میبره، بلکه توهم از که رد و بدل میشود. توهم نقطه بشینید به حرفای آدم رو گوش بدید، ببینید چه چیزی براش مهمه، خبر چه چیزی رو میده و چه خبری میگیره. نمد سبزوار از پشم است، زیر ابروی بنده یک چشم است، آن چه در جوی میرود آب است. یعنی همش چیزهایی که نسبت هست و اینا، تازه مثال های خیلی جزئیه. بلکه توهم است که رد و بدل می شود و حکمت هست که منزلی می گردد. حکمت منظورم غیر فلسفه است، و حکمت همونه که قرآن می فرما که پیامبرا تعلیم حکمت می کرد و به عنوان فولکلور به موزه ها سپرده شده است. دقت کردید چی؟ اینا رو عمدن من گفتم که بعدشون. یکی از بزرگترین ظلم هایی که مدرنیته کرد، برای اثبات خودش هر چیز غیر خودش را تحت عنوان فولکلور به تاریخ سپرد. میگویم آقا مثلا در روز عاشورا مردم میان معاشقه با حسینشون میکنن، در تاریخ کربلا حاضر میشن، گویا اینا دارن شمشیر میخورن. میگه آره درسته، درسته. این چه؟ یه البته مردمی هستن که عقیدشان بران است که در روز عاشورها باید گریه کنن تا به امام حسین وصل بشن، به عنوان یک حادثه مردهی که باید ازش خلاص داد. بشکم فولک داریست وقت ما گاهی مصیبته اون از اینجاست که بیدیم بچه مذهبی ها هم تو شده، یعنی مثلا یه عقیده را حقانیت و باطل بودنشون براشون مهم نیست، بروز بودن ها بروز نبودنشون براشون مهم است. خب اینا به همون زبالدان تاریخ اولا میرن به نینکه خودشون بدونن. ببینو حسین که نمیره که، اما اگه کس خواست حسین رو بکشه حتما میره، اینکه اون یه مقام بقاست، اون از آسمان. اصلا میدونید چرا حضرت خونها رو میریختن بالا؟ راوی میگه، راوی سنی میگه، میگه والله یک قطرش پایین نیامد. چرا؟ چرا این خونه پایین نیامد؟ که این آسمانیه. آخه این آسمان کدوم آسمان است؟ این خون که میره جذبش میکنه، این آسمان که نیست که، این آسمان که خب زمین مقابلش است دیگه، F مساوی با G MM تیرین تقسیم بر R دو دیگه میکشدش پایین. الا اینکه این یه نوریست که با تدبیر با شخصیت آسمانی حسین میره والا. چندین خون بود که حضرت ابو عبدالله چون اینا محبر بودن، یکی خون خودش رو، یکی خون علی اصغر، اینا رو هنچه که میپاشیدن بر نمیگشت به پان، یعنی اینا در مقام فوق استمرار زمین قرار میگیرن. با این فرهنگ نگاه کنید، بله این هست. مارشال برمه، این خیلی نکته خوبی از این آقای برمه، در کتاب تجربه مدرنیته میگوید جوهر مدرنیته تخریب مدام، تخریب مدام آن چیزهایی است که وجود دارد. حالا چی؟ و ساختن چیزهای دیگری که ساخته نمی شود مگر به قصد خراب کردن، خراب شدن. روش فکر کنی. چرا؟ به روح قضیه فکر کنید و نه به حادثه. این چه روحی است که دائم میخواد خراب کنه؟ ما اول بحث یه بحثای کردیم، منظورم اونا نیست، اونا کمه. حالا برگردیم به جای قوی تری. اینجا دارین متوجه میشین که روحی که به بقا وصل نیست جنسش ویرانیست. من یه یادداشت از قدیم داشتم، حالا نگاه کردم بد نیست که بخونیم، بذار لطیفه. میگه که ماشین حساب برای راحت کردن حساب است، اجاق گاز برای راحت کردن پختن است، کولر و بخاری برای راحت گرم کردن و راحت سرد شدن است. اینها همه ثابت میکنن که ما ناراحتیم. دقت کرده؟ ایده ها همه ثابت میکنن که هی داریم راحت میخوایم بکنیم دیگه. آقا یه کاری کن راحت بشی. این تمدنی که ما را توی مسیر انداخته که دائم باید چیزایی راحت درست کنیم، خب نتیجه چیه؟ این که ما ناراحتیم. حالا برگردید به مثال، نمیخوام حالا این مثال ها همش یه ضرر داره یه نفع. ضررش نیست که محدود میکنه تفکر را به اون مثال، نفعش اینست که ملموس میکنه کار را. حتما تو زندگی نام امام داریم دیگه، در نجف، خب نجف گرم است تابستون، احمد آقا میگفتن که در شرح حالشو من دارم میگم که ما معمول بود زندگی های فقیر نجف که کولر اینا نمیتونستن بزنن، میمدن یه کانالی از تو زیر زمین میکشتن تو اتاق بالا، یه پنکه میذاشتن روبروی این کانال که یه هوای خونکه زیرزه. ما هم خب این کارو برای بابامو خواستیم بکنیم دیگه. آقا از مدرسهشون اومدن نگاه کردن یه خورده چوباینا با کانال چوبی می‌خواستن. گفت اومدن توی اتاق منو خواستن. گفتم می‌خوای چه کار کنی؟ گفتم که می‌خوام یه همچی کاری بکنم. گفتم تمام. گفتم که آقا مصطفی موافقه. گفتن تو با مصطفی میخوای منو جهنمی کنید، برید زحمت کنید. ندین تو اون یعنی دقت کنید، ببین تو مبانی فکرا یه چیز عجیب اینجا خوابیده است. غیر این که مثلا شما بگید حالا چه اشکالی آدم راحت باشه و اینا، نه اینجور نیست که آدم هم نخواد مثلا راحت باشه که راحت درس شه بخونه، نه یه چیزی دیگه پشت این قضیه است این که حالا میخونم برادون اونا. یه فرهنگ است در بین همه اولیا که میخواد ابزارهایی که این رو قلبش از ارتباط با اون چه که در بستر طبیعت میتونه باش مانوس باشه محروم کنه، این ابزارها شروع طلب راحتی هاییست که هی ناراحتی هایی را به رخش میکشه چه راحت تر بشه. میدونم هم کار مشکله، برای همین با اینکه این بحث خیلی مختصره من دارم آروم آروم جلو میرم. میرسیم این سوال دونه نگه دارید که چرا امام این کار کردن تا ببین چی میشه. در همین صفحه 86 تو این پاراگراف هست، برای پاراگراف آخر، برای هرچه بیشتر روشن شدن این موضوع باید به مقدماتی که قبلن عرض شد برگردیم. در آنجا روشن شد که مبنای فرهنگ مدرنیته وهم است. حال وهم نظر به ناکجا آباد دارد و به هیچ چیز راضی نمی شود و در هیچ حدی هم متوقف نمی شود. می دونید که وهم یعنی بحثش یادتون نره، بر اساس خیالاتش با واقعیت برخورد کرد، نه بر اساس واقعیت ها باش تعامل کنه. گم نکنید مطلب را، در هیچ حدی هم متوقف نمی گردد. در نتیجه عالم و آدم را به صورت عالم و آدم را که صورت عالم قدس است نمی پذیرد و به ویرانی آن دامن می زند. این صورت حقیقت نیست، یه چیزی ساختن ما می خواهیم خراب کنیم بهتر بسازیم، این نگاه مدرنیت است دیگه. و در این ویرانگری هیچ حدی را نمی شناسد و در آن حالت هیچ تفاهمی هم بین انسان ها واقع نمی شود. چرا؟ ما حاضرین بر خدا تفاهم کنیم، ببینید بر قرآن تفاهم کنیم، اما برای حرف هم دیگه چطوری تفاهم کنیم؟ آخه شما کجا حقیقتی که من حرف در بشنوم؟ کجا من حقیقتم که شما حرف هم بشنوم؟ که شما می امروز خانواده ها ویرانه، باباه میگه به نظر من، خب بچه هم میگه به نظر من، اومدم ثابت نشده باباها عاقل تر از بچه هاشونه. بر همه یه خورده پسرم لنگار یه خورده اصرار کنه میشه، اصرار میکنه میشه، اما اگه بر مبنای حقیقت بود، بابایی تلاش کرده بود در دور جوانیش، اون وقتی که بچهش پسرک شجاع میدید بچه ها، حالا باباهی حالا اونان که 20 سال چی دیدن؟ پسرک شجاع هاست زنبور اصل و اینا دیدن دیگه. خب حالا این آدم ها چی دارن؟ هیچی ندارن. خب حالا اگر روی مبانی یه حکمی و مبانی دینی وقت گوشه، حالا بچهش یه چیزی میگه، میگه نه بابا تاریخ تفکر و حکمت غیر این، میگه چه دیگه دعواشو نمیشه، بچه یه خودش تغییر میده. اما حالا هیچی نداره، میگه میگه به نظر من، خب پسرم نه اینم باباش عاقل تر، میگه به نظر من، با دو تا قهر و گریه حرف کی بپرسه میشینه؟ بچه. خب بچه کودکان میشن حاکم اندیشمندا دیگه، جامعه میشه دیگه، حرف هست امروز دنیا این حرف هست دیگه. هیچ حدی و در این حالت هیچ تفاهمی هم بین انسان واقع نمیشود، چرا که در عالم وهم و خیال، خوب دقت کنی، اگر همدلی هم پیدا میشود موقت است و آنچه موجب همدلی واقعی میشود حکمت است که در تفهم توهم وجود نداره. مدد این ناره دیگه، بله میگه نه بابام خیلی خوبه، چرا بابام خیلی خوبه؟ یه موبایل برام خریدن. خب باری کرده، پس دیگه همدل شدن دیگه، میگه خب حالا بابا درست داره بخون، حالا که موبایل خریدن باشه، یه کتاب میخونه، بعد موبایل درجهش عوض میشه دیگه، بابام خیلی بده است، این موبایل کنه به چه درد میخوره. این مثال است دیگه، اصلا دیگه میشه که اصلا فکر میکنی اینا از بیعقلی این پدر و مادرها که میخوان با این چیزا همدل بشن، این عین گوهر و جوهر ناهمدلیست. قرآن در آیه 62 یا 3 سوره انفال میگه پیغمبر اگه تو تمام لا انفقت، اگه تمام مال دنیا رو جمع کنی نمیتونی همدل کنی این آدم ها را. همدلی مال ماست، ما باید بیاییم وسط تا همدل کنیم. بخونین آیه سوره انفال
وقتی سیر طبیعی عالم و آدم پذیرفت، خوب دقت کنید به این پاراگراف، وقتی سیر طبیعی عالم و آدم پذیرفته نشد، نه پذیرفتیم، یک سیر الهی است با مدیریت حق و با جلده های برنامه حق اگه پذیرفته نشد و تصرف در همه چیز حق بشر محسوب گشت، دیگر همه چیز در تعرض و ویرانی قرار میگیرد، چون هیچ چیزی در جای خودش نمیخواهد باشد. شما قبول نداری که هر چیزی جا خودش است، تو باید خودت هماهنگ کنی. میگه خب میزنمش به هم. این در واقع اینجا اشاره به همون بحث اول است. شما مقایسه کنید فرهنگی را که هیچ چیز را در جای خودش نمیپذیرد با فرهنگی که سخت به دنبال هماهنگی با طبیعت است. اینجا مثال میزن، اون جلسه هم عرض کردم، فرهنگ اصلاح چین یا فرهنگ خاوردو، اون فرهنگ اصیلش که اصالت های خوبی هم داره، یکی از جایی که بعد بازخوانی میکنن چینی یا خودشونا، نه اون فرهنگ مقصد و مقصود خوبی داشت. نمونش رو اینجا شما نگاه کنید که در کتاب چوانگ تسو مربوط به چین قدیم یه قضیه ای رو نقل میکنه، شما ازش چیز یاد گیرید. میگه که دزی کنگ خواست وسیله برای آب کشیدن از چاه برای پیرمرد اختراع کند که سریعتر آب بکشد و بالکنلا، ولی پیرمرد گفت استادم گفته از هر که از ماشین بهره گیرد دوتا مشکل، کارها را نیز به طرز ماشینی انجام خواهد داد، دیگه ماشینی میشه، و هر که کارها را به طرز ماشینی انجام دهد قلبش نیز مبدل به ماشین خواهد شد. حالا نتیجه، و هر که قلب ماشینی داشته باشد معصومیت خود را از دست می‌دهد. معصومیت یعنی چه؟ معصوم یعنی کسی که با واقعیت اونجور که هست ارتباط داره. این دیگه با خیالات خودش روش دقیق باشید. یعنی ماشینی یعنی من بر طبیعت حکومت کنم، نه طبیعت خود بر من بنمایانه. میگه خب نتیجه چی میشه؟ دیگه من میگردم چهره طبیعت رو پیدا کنم یا میگردم خیالات خودم رو بر طبیعت حاکم کنم؟ خب حالا دیگه عصمت میره. عصمت اینجا به معنای چیه؟ واقعیت یابی. اینه که دقیقه، میگه معصومیت خود را از دست خواهم داد، یعنی وهم میاد جامعه فکری. هر که معصومیت خود را از دست بدهد ذهنش متزلزل خواهد بود. چرا؟ واقعیت از کوها پایدارتر است. خب حالا اگه شما با خیالات خودتون با واقعیت ارتباط پیدا کردید، همواره میخواین تغییر بدید، یه شخصیت باقی ندارید، شخصیت متزلزل دارید. شخصیت متزلزل میتونه با بقای مطلق ارتباط پیدا کنه؟ برای همیشه راه آسمان به انسانی که گرفتار ماشینه بسته شده است. دقت کنید، و ذهن متزلزل با عالم بقا سازگار نیست. نه این چه، خوب دقت کنید جمله شم، نه این چه این امور از این امور بی خبر باشم، از بکار بستن آن شرم دارم. از بکار بستن آن شرم دارم. نمو اینجا خیلی پیچیده میشه، میدونم هم پیچیده میشه. یعنی آیا ما واقعا فرهنگ چینی را الگو برای خودمون قرار بدیم؟ یا به قول آقای گارودی، میگه گاهی با مطالعه بقیه فرهنگ ها اندیشه هایی که به طور جامع در خودمان داریم را بهتر نگاه میکنیم. شما در این تجربه کرده؟ این چیز عجیبیه برای خود من پیش اومده که وقتی اونا رو نگاه میکنیم، ای عجب یه سازماندهی خاصی ما اینا داریم. فرقش نیست که در یه نظام دینی مثل دین اسلام، اون مثل عرفا رو دیدین از ترس این که قلبشون آلوده بشه منزوی میکنن خودشا. نه، پیغمبر ما میفرماد نه، روحانیت من روبروی دشمن واسدن است. این دین نمیخواد قلب یعنی این انضباط خاص اون دستگاهی که اسلام میده
در این اینکه اینا را میخواد عمل کنه، ولی به یه شکل عمل میکنه به نظر من که جامعیت بهتری داره. خب اینا داشته باشید. ببینید این حرف حرف ساده ای نیست که ازش بگذاریم، اما حالا ما چطوری تو نظامی که به قول آیرن گنون حرف قشنگی میزنیم، میگه یه شرق داریم یه غرب داریم، غرب سراسر صورت هست، حتی شرق هم سراسر معناست. این خاورمیانه که مهد اسلام است جمع این دوتاست. میگه در همین هم اسلام در خاورمیانه جلوه کرد، یعنی اصلا همه پیامبران اولوالعزم در خاورمیانه هم دیگه. چرا؟ برای اینکه هم از شرق به بهترین نحو بهره میبره، هم که اون انزوا و بازنشستگی که یه مرتبه فرهنگ خاور دور میخواد به بشر توصیه کنه از اون آزاد است. یه حالت جمع‌بند خودش هم برای همین میاد مسلمان میشه. با اینکه رنه گنون از بسیاری از دانشمندان خاور دور، خاور دور رو بهتر میشناسه. شعرهای رنه گنون برای متون مقدس مثلا بودایی اینا بهتر از خود بودایی هست، خودشون هم قبول دارن، اما بازم یاد مسلمان میشه و در چین هم در مصر هم ساکن میشه. این به جهت اینه که متقدس میشه یه جمع‌بندی داشت، یه تعادل داشت. این از این جهت عرض کردم که من توصیه نمی کنم حالا فرد ما باید اینجور زندگی کنیم، اما دقت کنید که جای بی ویرانی های طبیعت تا کجا باشه. حال وقتی فرهنگی درست برعکس چنین دیدیست، هیچ چیزی را، یعنی کدوم دید که میگه نه اصلا شما به طبیعت اجازه نده که خودشا به نمایاند، هر چی دلت میخواد بهش تحمیل کن دیگه، چنین دیدیست هرگز اجازه نمیده. هر وقتی که در کجا را به حال وقتی که چنین دیدیست هیچ چیزی در جای خود سالم نمیگذارد باشد، هر چند وقتی در پیکار با طبیعت پیروز شود چی شده؟ در جناح بازنده خود را قرار داده است. نه؟ نمونش امروز دنیا است. امروز دنیا فکر کرد بر طبیعت پیروز شد، خودش هم پاره از آن طبیعتی است که به زعم خود از آن شکست خورده است. آخرین پاراگراف سوال جواب داری میده. خب شما سوال میکنی خب پس چیه کار کنی؟ حرف نیست آقا، یک آرمان داریم، یه برنامه، بسیار میگن یه برنامه، یه هدف داریم، یه آرمان. آرمانمون که روشن شد خب توش برنامه هدفمون رو مشخص میکنیم. آرمان ما این است دیگه، در نگاه دینی باید انسان کامل، یعنی کسی که تمام نوامیس اسماء الهیه در قلبش است و در شعورش است، بر این عالم حکومت کنه. یعنی انسان صغیر به اعتبار محدودیت جسمی بر عالم کبیر حکومت کنه. این تنها راهی است که سنن حفظ بشه. حالا شما انشاءالله روش فکر میکنید، میدونید که عالم ماده تماما صورت اسماء الهی است. انسان کامل مقام علم آدم اسماء کله هست. قلب انسان کامل یعنی قلب پذیرش همه اسماء الهیه، پذیرش و ارائه. چرا ارائه؟ چون گفت یا آدم انبئهم به اسمائه، اما به ملائکه گفت که انبئهم، گفتن لا علم لنا، ملائکه نفتن مدیریت کنن. که آیه قرآن میگه که به ملائکه گفتیم که اگر راست میگون خب شما نشون بدید این کنتم صادقی، گفتن لا علم لنا الا ما علمتنا، ما یه چیزایی تو این قلبمون تو گذاشتی همینا رو بلدی. خیلی هم ریزه کاری داره. عرضهم علی الملائکه گفت، اما به انسان کامل میگه علم الادمه، بعد هم گفت نشون بده اسماء همین ملائکه رو هم نشون بده. تمام عالم رو از جهت ملائکه مدیریت میکنن. از طرف انسان کامل با داشتن اسما تمام جلوات ملائکه جلوات قلب انسان کامل هم برای همینم بهش تجده کردن دیگه. خب اگه اینا رو روش کار بکنی ببینید این تئوری یه آرمانی چقدر اساسیت. خب بیان نقطه های هدف رو براش تعیین میکنی. متن میخونم. آرمانی ترین شکل هماهنگی انسان با عالم در شرایطی محقق می شود هماهنگی انسان با عالم، که عالم کبیر با عالم صغیر یگانه شود. این بهشت هستی است و آن وقتی است که انسان کامل بر عالم احاطه پیدا کند، یعنی وجود مقدس امام زمان صلوات الله علیه و آله. خب این نقطه آرمانی. حالا چه کار کنیم؟ حالا چه کار کنیم؟ هر قرن بشریت از این قاعده فاصله بگیره. یه وقت مثل جان لاک میگم آقا اصلا خرد جمعی کافیست برای مدیریت جامعه، اون چیزی که امروز در اروپا مطرحه، یعنی خرد جمعی برای. یه وقت اسم میگم نه، در حد خودمون حکم خدا را که از طریق معصوم مدیریت میشه رو جاری کنیم. هر قد بشریت از این قاعده فاصله بگیرن و بر اساس نفس اماره خود بر عالم حکومت کند، این ناهماهنگی و ویرانی و عدم تفاهم و ویرانی در اخلاق و ویرانی در روابط از بین میرد. این ناهماهنگی از اون ورش بیشتر میشه هرچه که حضور وحدت از کثرت زدوده بشه. ریشه ویرانگری فرهنگ مدرنیته را باید در نیهیلیسمی دانست که در روح مدرنیته نهفته. نیهیلیسم یعنی چه؟ یعنی هیچ نقطه حقیقت و پایداری نیست. شما ترجمه میگه نمی کنید پوچ انگاری. پوچ انگاری یعنی چی؟ یعنی هیچ نقطه امید و حقیقتی در افق بشر نیست. برگردونید به کجا؟ که چرا این ویرانی ها حتمیه در نظام مدرنیته؟ من هنوز مطمئن نیستم شما کار به استخونتون رسیده است. یعنی این که آدم مطمئن باشه قضیه با این وصدفینه یا حل نمیشه، هرچند که باید وصدفینه کرد، اما یکی از امیدوار است به وصدفینه ها، دو تا فرق میکنه با. خب ریشش رو باید در ویرانی و کار انکار را، خیلی این جمله عالیه، و کار انکار را تا به آنجا می کشد نهیلیسم، چون هیچ نقطه امید حقیقی وجود نداره، که خود را نیز انکار می کنه و هیچ نقطه اتکایی در مبانی معرفتی برای خود باقی نمی گذاره. اصلا یه ترم می خواد که من این سطر آخر را عرض کنم. حالا یه مثال می دانم، خیلی حیفه که اینا زود ازش ساده ترین حرف اگر بخوام بزنم حرف هیومه دیگه. هیوم میگه که من اصلا شک دارم که خودی هست که داره شک میکنه، برعکس دکارت. دکارت گفت چی؟ این که یکی هست که شک میکنه که من نمیتونم بهش شک کنم. هیوم میگه اصلا میدونین منا خود خود چیه؟ تسلسل حسهای متمادی یک من وهمی برای تو ساختن. خیلی عجیبه. میگه که تو میگوی من، شما از روز تارا میگفتین خب یه تن داریم یه من، خب من که دیگه منه دیگه. میگه نه منی وجود نداره، اتفاقا من وهمیه. میگه پس چرا من میگم من؟ میگه نه میگه که تو مدتی هی اینه حس کرده من برات پیدا شده. همونجا تامس رید از استادای بزرگ انگلیسی میگه خب این حس را به کی نسبت میدی؟ میگه فوشش میده. عجیبه اینا، انگار یه فرهنگه. این روش های هیومی تو ایران هم فاشیست اینا نمیگن. این آقا اینم اخیرا میگن دقیقا به این تاریخ نگاه کنید. این که من میگم آخر کتاب تاریخ فلسفه غرب مال کاپلستون قسمت فیلسوفای انگلیسی قسمت هیوم آخرش، چرا این تامسید و تامس بران این دوتا اشکال بهش میگیرن که آخه تو میگوی حافظه من اینا را ساخته، این حافظه را به کی نسبت میدی که حالا اینا را ساخته؟ خیلی اشکال فلسفه میگه. میگه این فاشیستای احمق مرتجع نمیفهمن جمله مال خودش. من فیلسوف های اینجوری نباید حرف بزنم، فیلسوف های علمی حرف بزنم، نه فاشیست و نفهم اینا کجا بود تو حرفای آقای هیوم؟ هیوم منظور اینه. جمله آقای آوینی که خدا رحمتش کنه دیگه جنبندی عجیبی است، میگه که تاریخ و تمدن اروپا فاوستی و زور و مکرمدارانه است و لذا به انحطاط گرایده است. فابوس یه افسانه خوب یونانی که فابوس اومد چیکار کرد؟ روح خود را داد به شیطان، جادوگر شد. حالا با جادوگریش خیلی کارا کرد. حالا میگه فابوس روح خود را به شیطان فروخت تا به جادوگری رسید و قدرت تصرف در عالم را پیدا کرد. اما چی؟ اما قدرت جادویی اقتدار حقیقی نیست و سرچشمه حقیقی اقتدار آن روحیست که به حقیقت واصل گشته. برای همین هم شما میدین که ما تو اسلام رجوع به جادوگرها رو حرام میدونیم دیگه. بحثش تو بحث سوره قاف کردیم. چرا؟ چون جادوگر از شیاطین تبعیت میکنن. شیاطین حقیقت رو میدزدند. چیز دزدی هم برکت ندارد، یادتون باشه. بله، جادوی این فابوس جدید تکنولوژی است. تکنولوژی مولود تصرف شیطانی در عالم وجود است، تصرفی بی عاقبت که نفی خود را در خود نهفته دارد. بیش از این که این دوران نفی به سر رسد، وحشت و ناامیدی است که عالم را خواهد بگیرد. حالا روش روانکاوی کنیم. امروز تمام استراتژیستای دنیا غیر حالا فرهنگ دینی حرفشون است ما کاری میکنیم ولی مطمئن نیستیم که به نتیجه برسیم. دقت کنید نه که میگم استثنا نداره. امروز دنیا متفکراش دارن واقعا فعالیت کرد. همین حالا تو همین نقشی که کشیدن که مثلا حماس را از صحنه حذف کنن، ببینید خودشون در خودشون دارن مسئله که آقا یه مهره سوخته مثل ابو مازن را اووردن روبروی حماس واسوندن که اصلا ملت فلسطین یک ریال هم براش ارزش قائل نیستن. خب چیکار کنن؟ این کارا نکنن، کار دیگه برات نیستن بکنن. خب این کارم که میکنن کار نکردن. اصلا الله علی محمد و آله.